حافظ شما گناهوار. تشکر میکنم. گزینه یک گناهوار هست.
خانم فریده سلطانی از محلات برامون پیامک فرستادن، خانم صدیقه از قم، خانم معصومه خاجوی از تونکابون و آقای بیاتانی از ملایر. متشکرم از مشارکت و همراهی تک تک شما و هر جای این کهن بوم و برک هستید. برای شما و برای سرزمینمون بهترین ها رو آرزو میکنیم. همونطور که میدونین امروز آیین تنفیذ و اعطای حکم 14 دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران و آغاز به کار رسمی رئیس جمهور منتخب برگزار شد و رهبر معظم انقلاب در این مراسم بیاناتی داشتن که بخش هایی از فرمایش هاشون رو براتون منتخب کردیم که حالا تقدیم میکنیم.
یکی از اولویت ها ارتباط مستحکم با کشورهایی است که در این سالها در قبال فشارها از ما حمایت کردند، به ما کمک کردند، چه در سازمان ملل، چه در غیر سازمان ملل، چه در میدان عمل همکاری‌های اقتصادی و غیره از ما حمایت کردند. ما قدرشناسی باید بکنیم، ارتباطاتمون رو با اینا بایستی مستحکم کنیم. این سیاست اولویت دار ماست. اینجور نیستش که یک انگیزه مخالفتی با بعضی از کشورها، مثلا کشورهای اروپایی که حالا من جزو اولویت‌ها اونا رو ذکر نکردم، این بگیم دشمنی با اینا داریم، نه. علت این که کشورهای اروپایی رو بنده به عنوان اولویت ذکر می کنم این است که اینا با ما این چند ساله خوب رفتار نکردن، با ما خوب برخورد نکرد، در قضیه تحریم ها، در قضیه نفت، در قضایای گوناگون، در عناوین جعلی مثل حقوق بشر و امثال اینا بد رفتار کردن با ما. این رفتار بد رو نداشته باشن، البته ما اونم جزء اولویت های ماست، اونم جزء مواردی است که ارتباط با اونها برای ما دارای اولویت. البته چند تا کشور هستن که ما اذیت‌های اونها رو، رفتار عنادآمیزشون رو فراموش نکنیم. روز تنفیذ و مراسم تنفیذ آخرین برگ از کتاب قطور و پرمضمونی است که ملت عزیز ایران و دست اندرکاران به وسیله این انتخابات پرانگیزه تدوین کردند و در قفسه افتخارات کشور ایران اون رو ماندگار کردند. خدا رو شاکر هستیم که انتخابات ریاست جمهوری 14 با وجود فضای اندوه عمومی ناشی از فقدان رئیس جمهور فقید شهیدمون مرحوم آقای رئیسی رضوان الله علیه به بهترین وجهی به حمد الله انجام گرفت، با آرامش، با سلامت، با رقابت، با برخورد اخلاقی رقبا و رئیس جمهور منتخب و محترم بعد از انتخابات که بسیار تحسین برانگیز بود. این برخوردها، این آزمون مهمی برای کشور بود و الحمدلله این آزمون با موفقیت انجام گرفت و نتیجه شیرین اون رو انشالله ملت عزیزمون خواهند چشید.
سرفراز باد ایران سرزمین من. مردم کشور ما از دیرباز اهل قناعت بودن، اهل ارج نهادن به آب بودن و آبانبارها گواهی بر این مدعا است. یکی از بزرگترین آبانبارهای تاریخی بدون سقف ایران مورد پرسش امروز ماست. گناباد، گراش یا شهداد، بهمون بگید به نظر شما یکی از بزرگترین آبانبارهای تاریخی بدون سقف کشورمون کجاست؟ ۳۵۸۲۲۴۸۵ برای پاسخگویی در اختیارتون. خانم مهشید از سبزوار پیامک فرستادن، خانم شعبانی برای اون پیامک فرستادند، آقای پوریا محمدی از ملایر شنونده ما هستند و آقای سید محمد آقا میری از شهر جدید علی‌آباد. آقای مرتضی برای اون پیامک فرستادن، آقای سینا ابوالفتی از بروجرد شنونده ما هستند و آقای فراز پارسا از تهران. خانم ستاره از تهران هم برای ما پیامک فرستادند، آقای روحانی زاده برامون پیامک فرستادند، آقای محمد شارعی از قم برامون پیامک فرستادند و خانم توران از کرمانشاه.
ایران من،
در چشم من تابان تویی ایران من، ایران من، آن مهر جاویدان تویی، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من.
در بخش ایران من این هفته به زنجان سفر کردیم و امروز میخواییم درباره سلطانیه بگیم و بشنویم. سلطانیه شهریه که تاریخ کهنی رو در دل خودش جای داده، تاریخی برآمده از قرنها اقتدار و عظمت هنر و فرهنگ ایرانی که در تابلوی پر رمز و راز شهر تاریخی سلطانیه میشه اونو به عینه و به وضوح مشاهده کرد. خانم اسگری رئیس میراث فرهنگی شهرستان سلطانیه حالا با ما هستند تا بیشتر و بهتر برامون بگن. سلام به شما، روزگارتون خوش.
با عرض سلام عرضم به حضورتون. شهر سلطانیه یک پایتخت قدیمی از دوره ایلخانی بوده. عامل اصلی به وجود اومدن این شهر و انتقال پایتخت از تبریز چمنهای سلطانیه بوده. عرضم به حضورتون مغول‌ها وقتی به چمن طبیعی سلطانیه که میرسن، ما میدونیم که مغول‌ها روی اسب به دنیا میان و روی اسب از دنیا میرن و اینا به چمنهای طبیعی احترام زیادی قائل بودن، برای چرای اسب‌هاشون این منطقه رو در نظر میگیرن و چون ارغون پدر سلطان محمد منطقه رو از نظر آب و هوای شرایطش رو مناسب میبینه، سعی میکنه که یک ییلاق در این شهر بسازه. ارغون عمرش کفاف نمیکنه که این ییلاق رو به اتمام برسونه. از دنیا که میره، پسرش سلطان محمد خدابنده که تازه مسلمان شده بوده، پایتخت رو از تبریز منتقل میکنه به سلطانیه.
بله.
و ارگ سلطانیه رو میسازه.
بله بفرمایید. پیش میکنم.
بله عرضم به حضورتون، برای اینکه این سنگ ها منتقل بشن به شهر سلطانیه، اینا از مصالح بوماورد سعی میکنن، از مصالحی که در خود منطقه هست استفاده بکنن. اینا میرن کوههای معدن داشکسن رو پیدا میکنن، دل کوه که خالی میکنن، سنگ ها رو برش میزنن و منتقل میکنن به ارگ سلطانیه. چون سالهای سال استخراج این سنگ و تراش سنگ زمان میبره، دل کوه که خالی میشه، اینا یک معبد بودایی اسلامی میسازن. و در واقع اینجا آشتی بین مذاهب هست. پلان داشته هستن به صورت صلیب. ما تاغنماهای ساسانی رو داریم، نشان بودا رو داریم، سمبول اسلام که محراب نماها هستن، اژدها رو داریم، سمبول چینی ها هستن و اینا میان در کنار هم یک معبد چند کاربری که همه اون افرادی که اونجا زندگی میکردن و میسازن در صلح و آرامش در کنار هم زندگی میکنن. ولی متاسفانه دل کوه که خالی میشه، سنگ به رگه سنگ میخوره و از رگه سنگ این در واقع نقش برجسته ها بخشی فرو میریزه، این معبد فرو میریزه.
بله.
و این معبد نصف کاره میمونه.
عجب، بسیار خوب. بله. خیلی متشکرم بانو از توضیحاتتون. نمیدونم، احتمالاً تابستون بهترین فصل برای سفر به سلطانیه و زنجان
بله.
باشه، درسته؟
حتی از زنجان هم
خنک‌تره
اونجا. بله، خنک‌تر هست چون بله. دشت وسیع، زمستان هم دوباره سردتر از استان زنجان.
بسیار خوب. و اینکه درباره صنایع دستی سلطانیه هم میتونیم برامون بگین کوتاه؟
بله، صنایع دستی سلطانیه تقریبا در 18 تا رشته فعال هست. البته من سال 93 که شهرستان سلطانیه رو تحویل گرفتم هیچ گونه فعالیتی انجام نمی‌شد. دو نفر فقط از خود استان زنجان اومده بودن کار ملیله انجام می‌دادن، ولی الان خوشبختانه خیلی‌ها دارن تو این رشته فعالیت می‌کنن، خیلی‌ها ارزاوری دارن برای مملکتمون. یک نفر توی روستای ویر الان روی گوهر تراش هست، در واقع روی سنگ‌های قیمتی نقش و نگار ایجاد میکنه، حکاکی میکنه و اینا رو همه رو به کشورهای عربی صادر میکنه. ما الان منبت چوب، مشبک، معرق، ملیله، چاقو، گیوه، گلیم، جاجیم،
چاروق و ملیله و اینا فکر میکنم جزء صنایع دستی اصیل زنجان اینا هستن.
بله،
بیشتر.
بله،
درسته؟
مس.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. بهترین ها رو آرزو میکنیم برای شما و همه هموطنانمون در اون دیار و خداحافظتون.
هموطنیم سلام سنم، آرزولارم دوام سنم، بلد ایرانم سنم، اسمم از ایران بیار، اسمم از ایران بیار. قرداشلار نچه دیده تهران تبریز اردبیلده، مشهد شیراز بم افگیلده، اسمموز ایرانلیه، اسمموز ایرانلیه. میاه دشمنلره ات برمیاه خرمنلره، سن بویاه منمنلره، از خامموز اینانه یا پشت منم،
کردور بلوچ ترکمنم،
سندمنسن
من دستنم،
بیز همومز ایرانلیم، بیزی دوبون مهربانو سن مادر دید من دوانو،
یوردموز بیر دینیمیز بیر
یخشی یمان گنمی
ترک و لور و کرد و بلوچ در یک کلام اشتراک نظر دارند و همدل هستند که ما عاشق ایرانیم. خوشحالیم که در سرزمین من پذیرای یکایک که شما هموطنان هستیم از جای جای ایران عزیز و شما با همون همراهی میکنید. دوستان عزیز، در ایام محرم الحرام هستیم. تاسوعا و عاشورای حسینی رو پشت سر گذاشتیم، روزهایی که اوج آیین‌های سوگواری و عزاداری برای امام حسین علیه السلام و یاران شهیدشونه. اما اونهایی که با معرفت ترن از این روزهای محرمی برای حسینی شدن، برای تأمل و درنگ و شناخت بیشتر راه و روش و منش امام حسین علیه السلام استفاده میکنن.
عاشورا از منظر امام موسی صدر.
روایت دکتر شریف لکسه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. تو این بحث ها انشالله دیدگاه امام موسی صدر راجع به عاشورا و نهضت امام حسین علیه السلام رو خدمت شما سروران عزیز ارائه خواهم کرد. ببینید، اگر به عنوان نقطه اولی که میخوام خدمت عزیزان بحثی رو مطرح بکنم، نگاه امام موسی صدر به عاشورا و این واقعه عظیم یک نگاه جامعی هست و امام موسی صدر در واقع در پاسخ به پرسش‌های زمانه خودش و نیازهایی که در جامعه وجود داشته اومده بحث عاشورا رو مطرح کرده و مباحثی رو در واقع در ذمن و ذیل اون ارائه فرمودن. همه این مباحث قابل بهره برداری هست، همه اینها قابل خوانش هست و قابلیت استفاده در فضای موجود جامعه ما رو هم داره. من اگر بخوام به برخی از اینها اشاره بکنم، مباحثی راجع به جزئیات واقعی عاشورایشون دارن، دقیق به صورت تاریخی روایت خودش رو از این واقعه ارائه میکنه در گفتارهای مختلف، بخصوص در هر گفتاری که راجع به عاشورا صحبت کردم ابتدا بخشی از این واقعه رو روایت کردن و این در واقع این خوانش به ما این نگاه رو منتقل میکنه که ما از این واقعه چه تصوری باید داشته باشیم و چگونه داره تصویر سازی میکنه امام این واقعه رو و این در واقع نهضت عظیمی که اتفاق افتاده. در بخشی از اون پس از در واقع واقعه عاشورا هست و تداوم نهضت امام حسین علیه السلام که در قالب نقش زن و حضرت زینب سلام الله علیها مورد بحث قرار گرفته که باز طبیعتاً نگاه بسیار مهمی رو شامل میشه. اگر بخوام خیلی خلاصه بکنم این واقعه رو که امام چگونه داره ترسیم میکنه و چگونه داره تصویر سازی میکنه، دو تا شاخص بسیار مهم داره. یکی توجه به جزئیات واقعه و روایت خاص امام موسی صدر از عاشورا و نهضت امام حسین علیه السلام. و نکته دومی که باید بهش اشاره بکنم اینه که این واقعه چه درسهایی و چه پیامهایی برای امروز ما داره و ما در واقع برای زندگی امروزمون چگونه میتونیم از این واقعه و از این حادثه عظیم در واقع بهره برداری بکنیم. بنابراین صرف روایت عاشورا برای امام موسی صدر موضوعیت خاصی نداره. این روایت و روایت امام از این واقعه به خاطر اینه که ما یک تغییری در زندگیمون ایجاد بشه، یک تحولی در زندگیمون ایجاد بشه و بتونه بخشی از مشکلات و نیازهای این انسان معاصر رو به اصطلاح برطرف بکنه، که انشالله حالا من در بحث‌های بعدی به این توجه میکنم و خواهم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اینجا سرزمین من، سرزمین عشق و ایمان. امروز ازتون خواستیم درباره یکی از بزرگترین آبانبارهای تاریخی بدون سقف ایران برامون بگید. اگه توجه کرده باشین آقای دکتر مجدی هم در بخش آوان تاکید کردن به این مطلب که حالا خیلی نمیشه مطمئن بود که بگیم این آبانبار مد نظر ما بزرگترین آبانبار تاریخی بدون سقف، اما یکی از بزرگترین آبانبارهای تاریخی بدون سقف ایرانه. بهمون بگید که این آبانبار کجاست؟ توی گناباده، توی گراش یا توی شهداد؟ ۳۵۵۸ و 220-485 برای پاسخگویی در اختیارتون.
بزرگترین آبانبار روباز ایران آبانبار گراش هستش. مهدی نوریزاد هستم از تهران. آبانبار گراش قانی از نمز بجستان.
آقای حسین از عراق برامون پیامک فرستادن. آقای محسن امامی از شیراز، همینطور آقای علی اصغر رهگوی نگفت از قزوین پیامک فرستادن، همینطور خانم پروین اسدی، خانم فاطمه اسکری و آقای محسن ایرانپور از مبارکه.
آن سوی تاریخ،
همونطور که میدونید چند روز پیش نتانیاهو در کنگره آمریکا چهارمین سخنرانی خودش رو در جمع مشترک اعضای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا ایراد کرد و با تشویق‌های مکرر نمایندگان کنگره هم مواجه شد. حالا در این بخش با آقای ساجدی همراه هستیم تا از جزئیات بیشتر این ماجرا و تحلیلش برامون بگن. سلام عرض می‌کنم، روز بخیر.
قربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما. مجری محترم، شنوندگان گرامی، در خدمت شما هستیم، روز بخیر.
متشکرم و خواهش می‌کنم بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که صورت جلسه همون بود که شما عرض کردید. آقای نتانیاهو رفته به کنگره چهارمین بار سخنرانی کرد، با کف و دست و سوت نمایندگان مواجه شد. این ظاهر ماجرا در واقع کف زدن به خاطر افتخار و جنایت هایی که کرده و 30,000 کشته، ولی پشت این ماجرا چند اتفاق افتاده. اول از زمانی که ایشون رفت برای صحبت کردن، تقریبا دموکرات های کنگره جلسه رو ترک کردن.
بله.
شخص کامالا هریس کاندیدای ریاست جمهوری آینده در جلسه حضور نداشت. به عبارتی دموکرات ها پشت کردن به این فرد. تمام امید نتانیاهو این بود که جنگ رو طولانی کنه، برسه به دوران ترامپ، بتونه با ترامپ معامله بکنه. بعد از پایان این جلسه مستقیما میاد به امارت شخصی آقای ترامپ در کامالا در جنوب آمریکا با ایشون صحبت کنه. میگن اولین صحبتی که ترامپ با نتانیاهو کرد اون جنگ غزه باید بلافاصله تموم شه. کسانی که در جلسه حاضر بودن میگفتن نتانیاهو مثل برق داشت آب میشد، چون تمام آمالایی بوده بود ناگزیر در حال از بین رفتن بود. جلسه با ترامپ تموم میشه، سر راش برای رسیدن به تلاوی توقف میکنه در پاریس به بهانه شرکت در کنفرانس المپیک، در جلسه المپیک، اما در عمل برای مذاکره با مکرون تا بگه وضعیت چجوری است. همزمان با این مسئله گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اسرائیل در داخل اونجا اعلام استعفا کرده. این حادثه بالای تقریبا 12-13 ساعت پیش.
بله،
مجموعه شرایط و عوامل موجود نشون میده که تقریبا پایان نسخه پیچیده شده ترامپ در آقای نتانیاهو نزدیکه. به نظر میرسه که آمریکایی‌ها دارن امور میکنن از نتانیاهو. برای آمریکا نتانیاهو مهم نیست، اسرائیل مهم است. پس نظر احتمالاً 48 ساعت آینده باید اتفاقاتی در صحنه نبرد بیفته، یعنی یا وزیر جنگ کامل استعفا بکنه تا اعلام حمایت هریس از عدم حضور نتانیاهو. جهت اطلاع شما و شنوندگان، خانم هریس در ظرف 72 ساعت گذشته 3 بار با مشاور امنیتی خودش در قبال ایران مذاکره کرد. چرا؟ به دنبال این است که بتواند قبل از پایان دوران ریاست جمهوری برگ برندی برجام رو به نفع خودش بکنه. پیام‌های بین ایران و آمریکا تحت عنوان داده شده.
بله.
در واقع همه محورها علیه شخص ترامپ در ورق می‌کنه. اینکه چه خواهد شد باید اندکی دیگه صبر کرد.
بسیار خوب، از توضیحات شما سپاسگزارم و خدا حافظ.
قربان شما، خدا حافظ.
امروز بمب‌های سنگین صهیونیست‌ها بر روی سر کسانی ریخته میشه که حتی یک گلوله شلیک نکردن، کودکان داخل گهواره‌ها، بچه‌های 5 ساله 6 ساله، زن‌ها، بیماران بیمارستان‌ها، اینا حتی یک گلوله به کسی شلیک نکردن، بمب رو سر اینا داره ریخته میشه. چرا؟ این جنایت یه جنایت بی سابقه است. قدرت مقاومت روز به روز بیشتر داره آشکار میشه. دشمن صهیونیستی با همه کمک‌های آمریکا، با همه کمک‌هایی که بعضی از دولت‌های خائن به او انجام دادن، نتوانسته نیروی مقاومت رو زمینگیر کنه، نتوانسته اونها رو مغلوب کنه. هدفی که اعلام کردن ریشه‌کن کردن حماس بود. امروز حماس با قدرت، حماس و جهاد و مقاومت به طور کلی در فلسطین با قدرت کامل ایستادگی کرده. اونا کاری با اونا نمیتونن بکنن، رو سر مردم مظلوم غزه بمب میریزن. دنیا بایستی در مقابل این حادثه تصمیم جدی تری بگیر. وقت با این نگاه آدم میفهمه که چه ننگ بزرگی رو کنگره آمریکا پریروز برای خودش هموار کرد که پای صحبت این جنایتکار نشست و گوش کرد. این ننگ بزرگی است.
به این ترتیب فرصت امروز ما در این برنامه به پایان رسید. ازتون خواسته بودیم یکی از بزرگترین آبانبارهای تاریخی بدون سقف ایران رو برام بگید که کجاست. پاسخ برکه ایکل هست که در گراشه. بنابراین گزینه دو گزینه صحیح بود. از همتون، چه شمایی که پاسخ صحیح دادید چه اونایی که پاسخ اشتباه رو نمیدونستن و ارسال کردن، سپاسگزاریم و با شما خداحافظی میکنیم.
ببین منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.